بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين وخاتم النبيين إمام الأمة ونبي الرحمة مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما سيدنا ومولانا صاحب الأثر بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين الحوراء الإنسية والصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء روحي لها الفداء. اللهم خلقنا بأخلاق فاطمة وأدبنا بآدابها ونور قلوبنا بنور ولايتها ووفقنا للنيل إلى شفاعتها. حال و هوای حاکم بر کشور و شهر و مجلس و محفل و دل و جانمون، حال و هوای سوگ و ماتم و عزای زهرای مرضیه فرا رسیدن ایام شهادت مظلومانه یادگار عزیز رسول خدا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه ما رو به حضور تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و برای همه کسانی که در طول تاریخ به مکتب فاطمی، به علوم و معارف فاطمی، به نشر فرهنگ و اخلاق فاطمی در جامعه خدمت کرده اند، خاص مرجع فاطمی حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی ادای احترام میکنم و از خدای بزرگ میخواهم به حق حضرت زهرای مرضیه همه این عزیزان رو مورد لطف و عنایت ویژه حضرت صدیقه قرار دهن. نثار روح با عظمت حضرت صدیقه و همه ارادتمندان به ساحت قدسش صلوات تقدیم کنید. در پی حوادث غمبار و دردآوری که پس از رحلت رسول خدا در جامعه اسلامی رخ داد، از جمله ماجرای شوم و انحرافی و شیطانی سقیفه و آثار و تبعات و پیامدهای سقیفه، از جمله تصرف قاصبانه و ستمگرانه فدک و خلع ید حضرت صدیقه سلام الله علیها از فدک و مسائل و مباحثی دیگر، حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه صلوات الله و سلامه علیها با یک برنامه ریزی و تدبیری حکیمانه و مدیریتی آسمانی برای حضور در مسجد النبی و ایراد خطابه و بیان گفتنی ها در جمع امت اسلامی آماده شدند و نتیجه حضور حضرت صدیقه سلام الله علیها در مسجد النبی و بیان واقعیات تلخ و ناگوار مربوط به انحرافات پس از رسول خدا همین تراث عظیمی است که امروز به عنوان خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها در اختیار ماست. درباره خطبه از ابعاد مختلف بحث شده است و می توان بحث کرد و باید بحث شود. خطبه به دور از هر گونه تعصبی و عاری از هر گونه اغراق و مبالغه گویی به حق تراث عظیم دینی و تراث عظیم اسلامی للأمة الإسلامية و گنجینه ایست با عظمت و منحصر به فرد در باب معارف اسلامی. خیلی ها در باره خطبه اظهار نظر کردن و در وصف خطبه فدکیه حضرت صدیق سلام الله علیها تعبیراتی به کار بردن، ولی تا همینک که در خدمت شما هستم نه خودم و نه از دیگران اون چه در وصف خطبه گفته شده است عبارتی که مناسب با این اعجاز بزرگ علمی فرهنگی به عنوان یادگار فاطمه زهرا باشه من برخورد نکردم. اسناد این خطبه به حضرت صدیق سلام الله علیها و صدور این کلام از بیبی مسئله است که در میان بزرگان از علمای اسلام چه شیعه و چه سنی تلقی به قبول قرار گرفته و آن را پذیرفتن. غیر از شهرتی که همه گفتند این خطبه و کلام خطبه و کلامی است مشهور که آثار حقانیت و صداقت کاملا در او آشکار است و به چشم می‌خورد و این قطعا کلام فاطمه دختر پیامبر اسلام است، از نظر موازین رجالی هم بیش از 100 نفر از رجال سرشناس شیعه و سنی به عنوان راویان و گزارشگران این خطبه شناسایی شدن که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که روایتگر خطبه هستند و در سند نقل خطبه واقع شده اند شناخته شده هستند و مورد توثیق واقع شده اند و بسیاری هم از علمای عامه مورد توصیفند. البته در میان این جمع عظیم بیش از 100 نفر افرادی هم هستند که به اصطلاح رجالی مجهولند، یعنی ناشناختند، نه این که شناخته شده اند و تضعیف شده باشند. البته از نظر فنی مجهول هم در حکم غیر موثق و در حکم کسی که حکم به ضعف او شده است تلقی میشه، اما وقتی مجموعه قرائن و شواهد دیگر با هم کنار هم ملاحظه میشوند، بین راوی مجهول و راوی شناخته شده تضعیف شده تفاوت قابل توجهی وجود داره. از نظر ما خطبه برابر استانداردها و به اصطلاح موازین و ملاکات رجالی اسنادش به حضرت زهرا سلام الله علیها قابل قبول است. این کلام حضرت زهراست. به اضافه محتوای این کلام، مطالب بیان شده در این کلام افزون بر فصاحت و بلاغت فوق طاقت بشری حاکم بر سراسر این کلام، دیگر جایی و مجالی برای این که این کلام رو به دیگری نسبت بدن باقی نمیمونه. ولی شما میدونید که در مبحث مقابله با اهل بیت رسول خدا بعضی از اهل سنت تا به کجا پیش رفتن که مرتکب دروغ آشکار شدن. و ملاحظه این که این دروغ از بس روشن است که دست اونها پیش همه رو خواهد شد، دیگر در مقام عناد و لجاج و دشمنی به این بحث ها توجه نکردن و بعضی افراد جاهل و معاند و ابله پیدا شده اند که گفته اند اون چه به عنوان خطبه فدکیه به فاطمه دختر پیامبر نسبت داده می شود، این کلام فاطمه زهرا نیست، این خطبه شخصی است به نام ابن ابوالعینا، در حالی که نه از نظر تاریخی، نه از نظر تاریخ تولد و نه از ده ها جهت دیگر این حرف قابل تصور نیست و قابل تر نیست و از نظر ساختاری، محتوایی و مضامین، مثلا از فرازهای این خطبه این است که ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله. اون نادان بیماردهی که گفته است این خطبه را ابن ابوالعینا اختراع کرده است، این ساخته و پرداخته اوست، این کلام اوست. ابن ابوالعینا یعنی در یک جمعی سخنرانی کرده، خطبه ای انشاء کرده یا متنی رو نوشته و تنظیم کرده، بعد در اون خطبه و متن گفته ایها الناس اعلموا انی فاطمه. این چه وجهی داره؟ یعنی رسوایی روشن‌تر از آن است که احتیاج به بیان باشد. کلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و از نظر قدمت متون متن فراوانی از شیعه و سنی این خطبه رو نقل کردن، یا به طور کامل یا بخش‌هایی از خطبه یا در حد اشاره به خطبه، زمانی اسم و رسم و نام و نشان خطبه فدکیه در میان علمای اسلام مطرح بوده است که هنوز بابا بزرگ ابوالعینا هم به دنیا نیامده بوده. همه بزرگان به مناسبت‌های مختلف در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی به نحوی خطبه را مورد توجه قرار داده‌اند. متکلمان در بحث‌های کلامی، شیعه و سنی فرق نمی‌کنند. قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب معروف المغنی و به تبع او جناب سید مرتضای علم الهدا در اشرافی و قبل از این دو بزرگ و قبل از این دو عالم دیگران هم خطبه رو نقل کردن در بحث‌های کلامی. در بحث‌های حدیثی که خاصگاه اصلی نقل خطبه هست، معاهد و منابع حدیثی شیعه و سنی فراوان به این خطبه اشاره کردن. در بحث‌های لغوی جالب است، بسیاری از لغت‌شناسان و لغویون به مناسبت بعضی از واژگانی که در این خطبه به کار رفته است اشاره کردن که این از کلام فاطمه دختر پیغمبر خداست، که بعضی از این لغت‌ها از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردارن که مربوط به سده اولن، یعنی صاحب این کتاب متولد سال 100 هجری است و ابن ابوالعینا متولد سالهای 200 به بعد است، که عرض کردم هنوز بابا بزرگش هم به دنیا نیامده بوده. در العین به مناسبت کلمه لومه میگوید لومه همونطوری که در کلام فاطمه دختر رسول خدا آمده است معناش اینه، و دیگران و دیگران هم فراوان به این بحث اشاره کردن. و جالب است که بحث خطبه به کتابهای فقهی هم راه یافته است، اونچنان راه یافتنی که فقهای بزرگ ما اصل صدور خطبه و اصل جریان حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی برای ایراد خطبه قطعی فرض کردن و قطعی دانستن. جالب است برادران عزیز توجه داشته باشن، جناب شیخ اعظم انصاری به مناسبتی به ماجرای خطبه فدکیه فاطمه زهرا در مباحث فقهی خودشون اشاره کردن و به حضور حضرت صدیقه برای ایراد خطبه در مسجد النبی اشاره کرده ام، و از اشاره به این مطالب برداشت‌های فقهی کردن و بر اساس بعضی از برنامه‌ها فتوا داده ام. بنابراین به نظر ما صدور این خطبه مورد اطمینان است از حضرت صدیقه سلام الله علیها، و با قطع نظر از پار این اختلاف نسخه ها و عبارات، صدور اصل خطبه از حضرت زهرا سلام الله علیها قطعی است. این یک نکته که به اشاره کردم و البته بحث های مفصل و فراوانی داره و من معذرت میخوام اگر احیانا به بعضی از این بحث ها اشاره میشه، باید اشاره بشه. ما اگر در قم در بیت مرجعیت به عنوان بزرگداشت خاطره و یادبود و سالگرد فقیه فاطمی حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی به مناسبت ایام فاطمیه به این بحث ها نپردازیم، شما توقع دارید کجا مطرح بشه؟ جاش همینجاست. البته ملاحظه میکنم، ترقیق میکنم، بحث رو نازک میکنم به تناسب این که بعضی از احیانا عزیزان ما براشون بحث ثقیل و سنگین نباشد. اگر اصل صدور خطبه و اسناد خطبه به حضرت صدیقه تمام شد که به نظر ما تمام است، اونگام نوبت بحث دیگری پیش میاد به عنوان صحت استناد به خطبه. دقت بفرمایید، اگر اسناد خطبه به فاطمه زهرا تمام شد که تمام است، نوبت بحث از استناد به خطبه پیش میاد و در مقام استناد به خطبه به عنوان یک حجت، به عنوان یک منبع، به عنوان یک مدرک، به عنوان یک سند، فقیه میتونه به تناسب بعضی از بحث ها استنباط کنه و بر اساس استنباط از خطبه فتوا بده، حجت شرعی. چون اگر ثابت شد کلام فاطمه زهراست، کلام فاطمه زهرا مثل کلامی که ثابت شده از کلام رسول الله است، حجت است و قابل استدلال. و در چند جای فقه به کلمات حضرت زهرا فقهای ما استدلال کردند و بر اساس آن فتوا دادند. و اگر ثابت شد که این کلام فاطمی که هست، حجت خدا خواهد بود. و اینجا یک نکته رو من اشاره کنم خدمت شما، ببینید که تفاوت ره از کجا تا به کجاست. به عنوان نمونه از زیر مجموعه های مباحث جدی تاریخ اسلام بین شیعه و سنی، مبحث اون حدیثی که به اصطلاح به عنوان حدیث ابوبکر فرزند ابو قحافه خلیفه سقیفه به پیامبر نسبت داده است که سمعت رسول الله یقول لا نورث ما ترکناه صدقه. اونا هم تلاش های فراوانی کردن. تلاش های اونها با تلاش های ما فرقشون در این است. خواهش دارم خوب دقت کنید. اونها باید رجال رو بررسی کنن، کسانی که راوی این روایتن، از ابوبکر که ابوبکر میگوید پیامبر چنین فرمود و من از پیامبر چنین شنیدم، بگم راویان این روایت ثقه هستن، ثقه باشن. ولی من عرض میکنم نه تنها از طریق وثاقت راویان این ماجرا ما میگیم این کلام را ابوبکر گفته است، که طبق اسناد و شواهد مسلم تاریخی ما یقین داریم که ابوبکر چنین کلامی را گفته است. یعنی یقیناً ابوبکر گفت سمعت رسول الله یقول لا نورث، من از پیامبر شنیدم که پیامبر می‌فرمود ما گروه انبیا چیزی را به ارث برده نمی شویم. که البته در قرائت این روایت هم دقت ها باید بشه، لا نورث او لا نورث او لا نورث، اونی که مشهور است و اکثریت قریب به اتفاق قرائت می کنن و با دقت هم اعراب گذاری کردن اونهایی که اهل دقت هم، نحنو معاشر الانبیا او لا به عنوان منصوب به خودشون لا نورث ضرب کردن، که در این سه احتمال لا نورث و لا نورث و لا نورث، لا نورث و لا نورث هر دو میتونن صحیح باشن، ولی با اندک دقتی لا نورث اصح از لا نورث است و اما لا نورث قطعا از اخلاص است، اصلا معنا نداره، غلط است، لا نور است. حالا ما میگیم یقین داریم که ابوبکر ابن ابی قحافه خلیفه سقیفه چنین حرفی رو زده، ثم ماذا بعد، حالا چه کار کنیم؟ ببینید تفاوتی که عرض کردم اینه، اگر در کلامی که منصوب به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، سلسله رجال حدیث ثقه باشن، مورد اعتماد باشن، ثابت شود که کلام کلام امیرالمؤمنین است، می شود کلام رسول خدا، و کلام رسول خدا می شود کلام الله و می شود حجت. ولی اینا تلاش کنند ثابت کنند که سلسله سند این روایت همه ثقاتند و همه عادلند، پس یقینا ابوبکر گفته است. حالا تازه اول مشکل است، میگیم از کجا معلوم که دروغ نگفته باشد؟ ولی این دیگه در مورد امیرالمؤمنین در مورد حضرت زهرا مطرح نیست. این تفاوت مکتب شیعه با مکتب غیر شیعه است. کما اینکه ما معتقدیم قطعاً دروغ گفته است، یقیناً کذب محض است، دلائل فراوان است، از جمله دلائل خود خطبه فدکیه با سندی که برای درست کردیم، یبن ابی قحافه، اینم جزء فرازای این خطبه است، یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس ابا ولا ارس ابی لقد جئت شیئا فریا. فری افتراء، یعنی دروغی ساختی و اون دروغ رو پیغمبر خدا نسبت دادی. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، ستمگر تر از کسی که دروغ بسازد و دروغ به خدا و رسول خدا نسبت دهد در عالم وجود ندارد. یعنی این ستم بالاتر از ستم یزید است، این ستم بالاتر از ستم بصر بن ارتاب است، این ستم بالاتر از ستم حجاج است. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس ابی لقد جئت شیئا سریا. نمیگم ابوبکر این حرفو نزده، یقینا این کلام کلام ابوبکر است، ولی یقینا دروغ گفته است. این تفاوت است و اینها باید بازگو بشه. به هر حال اگر صحت صدور خطبه از حضرت صدیقه ثابت است، صحت استناد به خطبه هم بدون شک تمام است. بنابراین خطبه می شود یک منبع، می شود یک گنجینه، می شود یک سند و یک حجت. و لذا اجازه بفرمایید من آخرین جمله هم حضور شما ارادتمندان به حضرت صدیقه صلوات الله و سلام علیها اون باشه که ما باید بکوشیم امروز این خطبه را در دسترس همه قرار بدیم. خطبه باید عالمی و جهانی شود، خطبه باید این انتشار پیدا کند و امروز این امکان وجود داره که همه متفکران دنیا خطبه را بشناسند. و از قدیم الایام هم رسم بر این بوده که فرمود ان مشایخ آل ابی طالب کانوا یعلمونها صبیانهم، بزرگان از بنی هاشم و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت خطبه حضرت صدیقه را به فرزندانشون به کودکانشون آموزش می دادن و کودکان و فرزندانشون رو به حفظ خطبه تشویق می کردن، چنانکه قرآن را به بچه های خودشون یاد می دادن و بچه های خودشون رو به حفظ قرآن تشویق می کردن. این معنا امروز باید انجام بگیره که در حال انجام گرفتن است. و اما محتوای خطبه بحث‌های مفصلی دارد که این خطبه یک مقدمه ای دارد، مقدمه مربوط به چگونگی حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی است. و اون کسی هم که این گزارش رو داده است عقیلت و طالبیین حضرت زینب سلام الله علیها. من فقط در این مرحله و در این برنامه کلمات دختر زهرا را عقیلت و طالبیین رو براتون میخونم. در دو برنامه آینده به حول قوه الهی بخش‌هایی از خطبه را برای شما مطرح خواهم کرد. و حضرت صدیقه دخترشون زینب رو با دو هدف به همراه خودشون برده بودن. یکی این که این خطبه باید ضبط بشه حرفیاً بدون این که سقطی صورت بگیره، ضبط و تصویر و برنامه های پیشرفته امروز دوربین که نبوده، یک ضبط صوت دقیق کوچکی رو به نام حضرت زینب حضرت زهرا با خودش برد، حرفیاً خطبه مادر را ضبط کرد در سینه مبارک خودش. و درست خطبه از امام باقر نقل شده، از امام صادق نقل شده، از زید بن علی نقل شده، از عبدالله بن حسن نقل شده، از خیلی ها، ولی منبع اصلی خطبه زینب عقیلت و طالبیدین است. و او می فرماید لما اجمع ابو بکر علی من فاطمه فلکان و بلغها ذلک لافت خمارها و اشتملت بجلبابها و اقبلت فی لومت من حفدتها و نساء قومها تتق ذیولها ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین والانصار فنیتت دونها ملاک. وقتی این مطلب مسجل شد که خلیفه سقیفه عزمش رو جزم کرده است که فلک را تصرف کند و هرچه حضرت زهرا پیام داد و پیش فرستاد و مطالبه کرد بی اعتنائی کرد، بیبی هم تصمیم گرفت که در مسجد گفتنی ها رو برای همیشه با امت اسلام در میان بگذاره. زینب سلام الله علیها می فرماین مادرم روسریش رو به سر کرد، دیگه مجال بحث و بیانش نیست. اون پارچه فراخ سراسری را که از فرق سر تا نوک انگشتان پا رو می پوشاند و همه قامت و بدن رو پوشش می دهد که ما به عنوان چادر امروز از او یاد می کنیم به سر کرد، در میان جمعی از زنان همسن و سال خودش و فداکار و ارادتمند خودش و عده‌ای از هاشمیات، در حالی که دخترش زینب نیز در این جمع بود، از منزل به سمت مسجد حرکت کرد. این دامن بلند چادر بیبی روی زمین کشیده می شد. دیدم بعضی از شارحان خطبه گفتن این به خاطر این که بیبی به خاطر اون کسالت ها و بیماری و غم و اندوها قامتش خمیده شده بود و چادرش روی زمین کشیده می شد. نه، چادر بلند است. و اشتملت رو باید دقت کرد، و اشتملت به جلبابه ها تتع و ریوله ها ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، این پیغمبر راه می رفت. پیغمبر راه رفتنش یک آهنگ ویژه‌ای داشته، آهنگ راه رفتن حضرت زهرا آهنگ راه رفتن پیغمبر خدا بود. رفت و وارد مسجد شد، وارد بر ابوبکر، در حالی که جمعیت عظیمی اطراف ابوبکر نشسته بودن، مسجد مملو از جمعیت بود. به محض این که بیبی وارد شد، این زنان رو فقط برای تشریفات نیاورده بود، تدبیر کرده بود. فنی تدونه ها ملاقه میان جایگاه حضرت صدیقه و جمع مردم در مسجد بلا فاصله یک پرده ای حائل کردن، پرده ای زخیم، که بیبی از پشت پرده کسی را و از پشت پرده بیبی را کسی نمیدید. نفس ها در سینه ها حبس شده. چه اتفاقی افتاده؟ دختر رسول خدا قرار است چی بگه؟ چرا مسجد آمده؟ لذا همه ساکتن که ببینن دختر پیامبر فاطمه زهرا چه خواهد گفت. میدونی چی فرمون؟ فنی تدونه ها ملاء فجلست، نشست آرام گرفت. ثم انت انتن اجهر حشى القوم لها بالبكاء فارتج المجلس. فقط یک ناله، اما این ناله چه ناله ای بود؟ انین ناله است، ولی ناله هر کسی رو نمیگن انین. انین ناله انسان درد کشیده است، انین ناله انسان دردمند است، ناله دردمندانه از سینه پردرد فاطمه بلند شد. ناله زهرا که بلند شد، فغان و فریاد مردم به آسمان بلند شد، زجه و گریه و ناله و فریاد و فغان مردم و صدای هقهق گریه مردم بلند شد. ثم ام خلت هنیهتا، فرصتی داد که مردم گریه کنن، گریه هاشون رو کردن. بیبی از پشت پرده متوجه شد در گوشه و کنار گهگاهی صدای هقهق گریه به گوش میرسه، اما فضای عمومی مجلس آرام شده است. افتتحت الکلام به حمد الله سبحانه و تعالی، آغاز کلام کرد. سعاد القوم فی بکائهم، مردم دوباره یک پارچه صدای گریهشون بلند شد، اما این بار دوم دیگه طولی نکشید که آرامش پیدا کردن و بیبی سخنرانی خودش رو ایراد کرد. و چی گفت؟ که باید خوند و باید شنید و باید مطالعه کرد. خطبه طولانی، فکر میکنم اگر نگم طولانی ترین خطبه ای که از خاندان وحی بیادگار مونده است، یکی از طولانی ترین خطبه هاست، مگر خطبه قاطعه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به این حد، یا طولانی تر از این خطبه باشه، یکی از طولانی ترین خطبه هاست. ولی برداشت من اینه از لابلای عبارات خطبه، مثل این که فاطمه زهرا یک باره متوجه این نکته شد که فاطمه دیگه بسه، هر چی بنا بود گفته بشه گفتی، دیگه چیزی رو باقی نگذاشتی. آخه یک لحظه هم به فکر اون قریب تنهای کنج خانه باش. فاطمه بسه، هیچ میدونی در کنج خانه بر اون تنهای تنها چه میگذره؟ آیا نگران نیستی اگر یه وقت دیر برگردی دیگه دیر شده باشه و علی از خسته دق کرده باشد؟ به خاطر این که بره منزل و علی رو ملاقات کند، خطبه را به پایان رسون. و عجیب این است، از اون طرف امیرالمومنین تو خونه تنهای تنها نشسته است، البته با بچه ها و فرزندان خردسال فاطمه. دید بازگشت فاطمه به طول انجامی. متن عبارت این است: و کان یتوقع رجوعها الی و یتطلع طلوعها الی، هی می اومد در رو باز می کرد، منتها الیه کوچه را به سمت مسجد نگاه می کرد، می گفت خدایا چرا فاطمه دیر کرد؟ برمیگشت، مینشست، دلش آرام نمیگرفت، برمیخواست. ممکنه شما بفرمایید خب چرا آقا مسجد نرفت ببینه چه خبره؟ مسجد نمیتونسته بره، هی بلند میشد قدم میزد، میگفت خدایا چه اتفاقی افتاده، چرا فاطمه نیامد؟ اما یه وقت در باز شد، فاطمه وارد شد. چجور وارد شد؟ با چه وضعی؟ فلم مستقرت به حدار فقالت لامیر المؤمنین یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. شمله پارچه ایست که بچه رو در سابق قنداق میکردن. میدونید وقتی بچه رو قنداق میکنن چه اتفاقی میفته؟ دست و پای بچه را یک جا با اون پارچه میبستن. علی مثل بچه ایست که قنداقش میکنن دست و پاشو میبندن، چی شده که دست و پای تو رو بستن؟ و قعدت حجرت الزنین، محمولا حجره نقل کردن، حجره به معنای خانه است، ولی حجره به معنای کنج خانه است و اون قرائت صحیحش حجره است. یک کسی که تحت تعقیب احساس خطر میکنه تو خونش هم احساس امنیت نمیکنه، تو خونش هم میگرده جای مخفی پیدا کنه. علی چرا قعدت حجرت الزنین؟ تو کنج خانه و گوشه خانه اینجا خودتو مخفی کردی. من برداشتم اینه، این کلمات رو بیبی گفت برای یک کلمه، عرض ارادتم هم همین یک جمله است و آماده میشیم برای مرسی سرائی این مظلوم بزرگ تاریخ و مظلوم بزرگ عالم. یعنی فاطمه خواست بگه علی اون چه از دستم ساخته بود والله مضایقه نکردم. دیگه بیش از این نمیتونستم کاری کنم، علی اون چه توان داشتم در دفاع عکس و به کار بستم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، همه با هم یا زهران.